أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه مسئولیت سهل ممتنع. ما بخش اول رو الحمدلله با تقریبا سرعتی متناسب پیش رفتیم. الان برخی از مطالب گفته شده رو با آرامی با هم مرور خواهیم کرد و انشالله ابهاماتی اگر بود برطرف میکنیم و مطالبی بر اونها میافزاییم. ابتدای این بخش سه تا از بزرگواران لطف کنند سه مطلب که براشون جالب یا مهم یا قابل تأمل بود را بیان کنم. بسیار خوب. یک مادر یکی از مطالبی که براشون مهم، جالب یا قابل توجه و تأمل بود رو بیان کرد. مادر دوم و مطلب دوم می‌فرمایید. یه بار دیگه بلندتر بفرمایید. از نشانه های مسئولیت پذیری این است که نسبت به تصمیم هایی که میگیره به واسطه تمسخرها یا طرد شدن ها متزلزل نمیشود. البته عرض کردیم که با توجه به سن بچه ها چه چیزی لازم است؟ حمایت ما. درود بر شما. سومین مادر، سومین مطلب. ارتباط این با مسئولیت پذیری چی میشه؟ آفرین. حالا اون تیکه اولش خوب بود. مسئولیت زندگی با اعضای خانواده میطلبد که گاهی به خاطر دیگر اعضا فرد محدودیت هایی را بپذیرد. مسئولیت زندگی مشترک می طلبد گاهی از بعضی از خواسته های فردیمون بگذریم. این نوعی مسئولیت پذیری است و این مطلب مهمه. این که در ابتدای عرضمون گفتیم مسئولیت پذیری را به اون سطل آشغال و زباله و تخت خواب محدودش نکنیم و به یه عبارتی پایین نیاریدش، به خاطر این است که ما الان باید فکر کنیم مسئولیت پذیری در قبال پدر و مادر، مسئولیت پذیری نسبت به ارزش هایی که به من آموخته شده است، مسئولیت پذیری نسبت به باورهایی که دارم و سالهاست با اونها دارم زندگی میکنم. من نسبت به اینها بی تفاوتم یا نسبت به اینها باورمندی مسئولیت پذیرم. از جمله نکته های مهمی که ما باید بهش توجه کنیم تمرین مسئولیت پذیری در موضوعات بی خطر، در موضوعات بدون حاشیه است. بی تفاوت نگذشتن ها دنبال کسی که مسئول باشد و بیاید و این کار را حل کنه نگرده. یک خاطره براتون میخونم از یک کتاب. ابتدای کتاب هم نویسنده محترم میگه آقا من واقعا نمیخوام به ایرانی و ایرانیان جسارت کنم، خودم هم ایرانیم، اما دنبال اینم که ببینم چرا ما تو بعضی از زمینه ها جا ماندیم. مثل بقیه کتاب ها نه نویسندش معصوم است نه کتاب خالی از اشکال است، اما بالاخره بعضی جاهاش به نظرم قابل استفاده است. در یکی از قسمت هایشو سه تا خاطره نوشته، به نظرم خاطرات جالب و قابل تأملی است، متناسب با سن بچه های ما هست. خاطره اول، در دانشگاه پنسیلوانیا که درس می‌خواندم، ظهرها همانجا می‌ماندم. بعد از نهار برای خواندن نماز به کلیسای دانشگاه که در نزدیکی بخش ما بود می‌رفتم. بین ساختمان بخش به کلیسا چمنکاری وسیعی بود که یک پیاده روی آسفالت شده با عرض حدود 2 متر آنها را به هم وصل می‌کرد. روزی که قبلاً باران مفصلی آمده بود از بخش به طرف کلیسا می رفتم. وسط راه به جایی از آن پیاده رو رسیدم که کمی فرو رفتگی پیدا کرده و آب ایستاده بود. وقتی به آن آب رسیدم بلا فاصله و بی اختیار راهم را کج کردم و از روی چمنهای بغل دست پیاده رو که به خاطر گود نبودن آب نایستاده بود از آن مخمصه خود را نجات دادم و دوباره به پیاده رو برگشتم. ولی طبق تصمیم قبلی که در هر موردی کارهای خودم را با کار امریکاییان مقایسه می کردم، چند قدمی دورتر از نقطه آب گرفته ایستادم. منتظر بودم ببینم بچه های امریکایی که می آیند در برابر این آب گرفتگی چه عکس العملی نشان می دهند. فردی که فقط به خودش می اندیشد و فردی که نپذیرفته از مواجهه با چنین چالش هایی رو، یه جور انتخاب میکنه، فردی که یاد گرفته در کودکی. ببینید یکی از مشکلاتی که شما یادتون بیاد، حالا بعضی که بچه کوچیک دارن الحمدلله هنوز، اینها الان اینو توجه کنن. ما تا میرسیم به یه گودال آب معمولا بچه ها میگه پاتو تو آب نزن، از تو آب رد نشو. غیر از اینه من آموزش میدم، میگه من ایستادم وایستادم به تماشا کردم، دیدم که یکی آمد پس از کمی مکس با پاشنه پایش عمق آب را اندازه گرفت، بعد که مطمئن شد عمیق نیست به آب زد و رد شد. من تفاوت خودم را با او فهمیدم. خاطره دوم، در دانشگاه فلان آن روزها به تازگی کتابخانه جدیدی ساخته بودند، 5 طبقه، بسیار مجهز و مدرن، آسانسور خوبی هم داشت. درست در کنار آسانسور پله‌هایی برای رفتن به طبقات ساخته شده بود. روزی که به کتابخانه می‌رفتم وقتی به آسانسور رسیدم درش باز بود. وارد شدم، دکمه طبقه 4 را فشار دادم. انتظارم این بود که طبق معمول در آسانسور بسته شود و راه بیفتد، ولی هر چه صبر کردم نشد. دوباره و سه‌بار دکمه را فشار دادم ولی آسانسور کار نکرد. به نظر شما در این موقع طبق فرهنگی که آموخته بودم باید چه میکردم؟ گریز از آن مشکل. بله درست است، همان کار را کردم. از آسانسور بیرون آمدم و راهی پله شدم. ولی چون یادم آمد که قرار گذاشته بودم با خودم بایستم و ببینم دیگران چگونه عمل میکنن، ایستادم. فرد دیگری با ملیت دیگری آمد. تفاوت عمل او با من در چه بود؟ دکمه را فشار داد و منتظر ایستاد. حرکاتش تا اینجا درست مثل حرکات من بود. خوب دقت کردم بعد از آن چه خواهد کرد. دیدم به جای اینکه مثل من مشکل را رها کند، تغییر مسیر دهد، ابتدا دکمه های داخل را ورانداز کرد، بعد از آسانسور بیرون آمد و دکمه ای را که روی دیوار کنار درب آسانسور و برای باز شدن آن تعبیه شده بود امتحان کرد. آن دکمه پایین رفته و گیر کرده و بالا نیامده و مثل این بود که کسی آن را همون پایین نگه داشته باشد. در نتیجه در آسانسور باز میماند. با کمی دستکاری آن را آزاد کرد و در آسانسور بسته شد. دوباره آن را فشار داد و باز شد. سپس وارد شد، یعنی امتحانم کرد. سپس وارد شد، من هم به دنبالش وارد شدم. دکمه را زدیم و به طبقه 4 رفتیم. کجا یاد گرفتی؟ خاطره سومش هم اینجوری براتون بیان کنم. میگه داشتم رد میشدم میرفتم به خانه، دیدم یک گوشه ای از کارگاهی که کارگاه را قبلا دیده بودم یه فردی مسئول اونجاست و تابلو زده بود که من مسئول اونجام. دیدم یه گوشه آتیش گرفته، خیلی آتیش فراوانی نبود ولی احتمال دادم این آتیش ممکنه به یه درختی به یه چوبی بگیر. میگه من احساس مسئولیت کردم و فکر کردم من الان دارم با یه فرهنگ جدیدی زندگی میکنم، رفتم و پیگیر شدم که اون مسئول را پیدا کنم و بهش بگم اونجا آتیش گرفته بیا خاموش کن. هرچی در زدم پیداش نکردم، تو اون طبقات رفتم پیداش نکردم، برگشتم دیدم یه دانشجوی دیگری که مثل من داشت رد میشد وایستده و پشت کتابش آتیشها رو خاموش کرده، داره تی آتیشها رو خاموش میکنه و میره و من دنبال کسی میگشتم که بیاید و یه سوال یواشکی بپرسم. اصلا این ادبیات ادبیات جلسه ما الان نیستا، ولی یواشه دیگه کسی نفهمه. وقتی میبیند جایی به حریم اهل بیت جسارت میشود، جایی به باورهایش، جایی آیا انقدر غیرت دارد و خود را نسبت به باورهایش مسئول میداند که واکنشی نشان دهد، یا دنبال مرکزی و کسی میگرده تا بیاد و این مشکل را حل کند؟ سوال. من کلمه رو یه تغییری توش دادم، مسئولیت پذیری در قبال باورها می شود غیرت دینی. این غیرت دینی را لطفاً کنار بنویسید. من مادر و پدر چند دقیقه یا چند ساعت در عمر 12-15 ساله یا گاهی بزرگتر از فرزندم برای ایجاد غیرت دینی وقت گذاشتیم؟ ایجاد مسئولیت نسبت به باورهاش، ایجاد مسئولیت نسبت به دردی که در جامعه میبیند. خیلی راحت رد میشن بعضی از بچه ها، خیلی راحت رد میشن. بچه های ما از اونهایی نیستن که اگر یک گرفتاری رو دیدن به سخره بگیرن، خدای ناکرده، یا بعضی از کارهایی که دیگران میکنن را بکنن. نه، بچه های ما انشالله اینجوری نیستن. دردش میاد، حتی با این فکر وارد خانه میشه. به قول همسر مرحوم شهید چمران میگه آمد خانه دیدم به هم ریخته است، گفتم چرا اینقدر آشفته ای؟ گفتیدم کسی در این سرما در گوشه خیابان میلرزه، دارم فکر میکنم من چیکار کنم، اون رو داخل خانم نمیتونم بیارم با توجه به شرایطی که دارم، خودم هم بیرون نمیتونم بمونم. به هم ریخته بود تا اینکه بالاخره با هم فکر کردیم این اقدام رو انجام دادیم تا آرامش گرفت. بچه ما اینقدر به هم میریزه؟ پسر نوجوان را مادرش آورد مشاوره، کاری که اصلش غلط بود به اون شکل. گفت آقا باهاش صحبت کنه، بچه‌م درس نمیخونه. گفتم ببخشید برای چی درس بخونه؟ خب درس بخونه دیگه. گفتم اجازه میدید من با پسر شما کمی صحبت کنم، ولی شما چیزی نگید. بله. یکی از تیکه های گفتگو ما با پسر این بود که ببخشید اگر پدر نباشه، مادرم نباشه، همین ثروتی که هست در خدمت شما باشه نیازی پدر مادر هست؟ گفت نه. بعد مادر بچه رو آورده که درس بخونه، خود نمرش بهتر بشه. گاهی اصلا من یه جوری فکر میکنم. پس ببینید اصلا تعبیری که ما از مسئولیت نام میبریم چیه؟ مسئولیت اگر نیمی از بچه های ما، بچه های فرهیخته متدین درس خونده شما ها، نیمی از بچه های شما دردمند به درد جامعه باشند، فردا روز جامعه این گونه نخواهد بود. این تعبیری که بعضی از شماها حفظید، مکرر گفته اید، بعضیتون خودتون استادی چه در دانشگاه چه در مدارس، وان یک گلیم خیش به در میبرد زموج. وان جهد می کند که بگیرد غریق. اگر اینجوری نگاه بکنید، بعد روزی چند بار باید برای سلامتی زنانی که در مدرسه دخترانتون و مردانی که در مدرسه پسرانتون از جوانی و عمرشون میگذرند تا بگیرند غریق را، چقدر دعا میکنید؟ بچه من اصلا دردش نمیاد. میدانید که مستحب وقتی میخواد به فقیری صدقه بدید، بدید دست بچه تون بده. نه فقط در نظام تربیتی، من دارم الان با نظام مسئولیت سخن میگم. بچه من نسبت به جامعهش مسئولیتی نداره، به خاطر اینکه وقتی آرزوهاش رو با هم فهرست میکنیم، اونج آرزوهاش اینه که اینجا جای زندگی نیست، باید رفت، و هر کی برگرده کوتاه‌اندیشه. چرا؟ چون من باید راحت زندگی کنم، چون من باید راحت زندگی کنم، من باید تحصیلات خودم رو پیش ببرم، من باید ماشین خودم رو جور بکنم، من باید خانه خوبی داشته باشم، من باید با همسر خودم زندگی آرامی داشته باشم. چرا زندگی من رو متلاطم میکنن؟ اصلا جایی که تلاطم وجود داره من اونجا نفس نمیکشم، باید رفت، هر چی زودتر بهتر. ببینید، شما یه موقع یه نفری را میخواید توجیه کنید، توضیح بدید، دلیل بیاورید، او دلیلاشو بعضیشو منم بلدم، شاید شما بهتر از من بلد باشید، ولی اون عمق مطلب چیست؟ فرار از مسئولیت نسبت به اجتماع، فرار از مسئولیت نسبت به دوست، فرار از مسئولیت نسبت به معلم. کاش صدای منو بعضی از معلمای دوره‌های دبستان، راهنمایی دبیرستان، پیش دبستان نشنون. بعضیاتون معلمید، اینو با وجودتون تجربه کردید. بچه‌های پیش دانشگاهی که فارغ التحصیل میشن، جشن فارغ التحصیلی که میگیرن، تمام تقدیر از معلم پیش دانشگاهی یا پایان یا تست است که کمکش کرده وارد دانشگاه بشه. معلم متوسطه یک و معلم راهنمای، معلم دبستان نشستن تماشا میکنن، نهایت پذیرایی از اونها همون شیرکاکو هست. چرا؟ این مسئولیت نسبت معلم داره؟ اینو از بچه هاتون بپرسید، اینو از این سوال از بچه هاتون بپرسید. بگید معلم های سال پیش تو که میبینی میری جلو سلام کنی یا نه؟ مسئولیت نسبت به کسی که جانش رو و قطره قطره وجود عمرش رو برای من صرف کرده. در اون دوره نیاز بهش داشتم سلامش کردم، الان دیگه نیازش ندارم. مسئولیت را در هوروگلیا نجویید، در عالم ملکوت تعقیب نکنید، در زندگی روزمرمون. میگم خالت مریض، خب باشه مریض، من درس دارم، مسئولیتی نسبت به خاله و بچه های خاله ندارم. دو نفر اضافه تر به خاطر بیماری خاله دو تا شام مهمان ما باشن، من در اتاقم میبندم، میگم مامان چرا اینا آمدن اینجا، درس نمیتونم بخونم. منم میگم آره عزیزم، دو روز تحمل کن، به خاطر مامان، به خاطر مامان تحمل کن. بازی میکنیم بزرگواران. میخوام یه جمله اغراق‌آمیز بگم، میفهمم شما اینا رو توجه دارید، ولی میخوام درش اغراق کنم. میخوام بگم اصلا ما اینگونه به مسئولیت نگاه نکردیم تا بخوایم براش برنامه داشته باشیم. مسئولیت، تکلیفتو باید بنویسی دیگه عزیزم. جمله غلطی که بعضی از ماها میگیم، من از تو هیچی نمیخوام، میبتم پوست میکنم، فقط درس. خب امیدوارم که من این تیکر رو گذاشتم برای بعد از تغذیه که کسی فشارش نیفته، احساس بدی پیدا نکنه، همون در همون عالم پذیرایی و اینا باشیم، منم وسط یه چیزی گفته باشم. تقدیم کنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک صلوات با تراوت. اللهم صل علی محمد. یه خورده اجازه میدید سرعت بدم، بعد دوباره یه جاهایی آرام میشیم، یه خورده با هم دیگه مهربان تر صحبت میکنیم و تحلیل میکنیم. این تیکه رو من به خاطر روشن شدن نگاهی که در بخش اول جلسه خواستیم منتقل بکنیم برای شما عرض کردم. یه چند صفحه بخونید. بخونید، ننویسید، بخونید که سریع بریم جلو این تیکه رو. معناش اینه یکی از راه‌های مسئولیت پذیر کردن بچه‌ها بها دادن به خودشونه. ببینید من بهش میگم تو قدت قد همین یه وجب کتاب و درسه، چون مدرسه ویژه تری میروی یه وجب و چهار انگوش، یه چهار انگوش هم پژوهش و اینا کنارش هست، ولی قدت همینه. به عنوان یه ملاک میگم الان در این شرایط باید بچه ها با پدر و مادرشون نشسته باشن و به احوال برخی از کسان در جامعه ایران یا خارج از ایران که فقر جهل دارند، فقر گمراهی دارند، فقر ناداری دارند گریه کرده باشن. بله اخبار را من کنترل می کنم تا فلان موضوع بهش منتقل نشود، ولی من اخبار را کنترل می کنم، هزاران چیز از طرق دیگر منتقل می شود، چیزی که من مواظبم منتقل نشود حس مسئولیته. مسئولیت پذیری گام به گامه. با همین مثالایی که گفتیم قبل از 5 سالگی، بله بله، اگر یک بچه دوره متوسط یک برگشت گفت اصلا به من هیچ کار نگین، این نشون میده ما یه جای کارمون لنگه. ولی بچه که علاقه من بود چی شد؟ بله توانمندی هاش رو در نظر میگیریم بهش میدیم، اما اگر توانمندی ها رو در نظر گرفتیم و مسئولیتی به اون ندادیم، همونطوری که زود هنگام باشه آسیب داره، دیر هنگام هم باشه همین میشه. حالا شاید ما الان داریم با هم مفهومی را راجع به موضوع مسئولیت توافق میکنیم که یه خورده سختیش، پیچیدگیش، اهمیتش. یه جمله مهم: اگر من به فرزند نوجوان مسئولیت هایی بدهم که قد اونیش، گاهی قدرت کاذب پیدا میکنه. من مسئولیت تصمیم گیری راجع به خرید یا تعویض خانه به او بدهم، به نظر تو ما به مادر بزرگ سر بزنیم یا سر نزنیم؟ از فردا باید برای همه کارام هم اجازه بگیریم، از آن سوی پشت بام نیفتیم. من عنوان پنجم رو ازش عبور میکنم، یعنی از نسخه‌ای که میخواستم خدمت شما تقدیم بکنم حذف کردم به جهت فرصت ها. این عنوان طلب کسانی که در فرصت مبسوطتری توانستن این بحث رو بشنوند. عنوان ششم در واقع سرتیتر بحثی است که برای قسمت دوم جلسه در نظر گرفتم، مثل عنوان، مثل بخش اول موضوعاتی داره شماره بندی شده، بعضیاشو با سرعت رد میشیم، بعضیاشو سرش تأمل میکنیم و در واقع پایان جلسه باید ما رسیده باشیم به پایان عنوان ششم. شما فکر میکنین چقدر فرصت داریم؟ بله، ولا تخف و مالای سلکه بهی علم، وقتی نمیدانیم چه نظر بدهیم. اساتید بفرماین از الان چقدر فرصت داریم؟ 12 دقیقه. پس من باید یه سرعتی بدهم به بحث دیگه. همراهی بفرمایید، اونهایی که دستشون تنده تندتر بنویسن، اونهایی که دستشون تند نیست به هر شکل دیگری عناوین رو یادداشت بکنن تا این قسمت دوم رو هم بتونیم جمع کنیم. هیچ اشکال نداره، فرصت کمه، ولی انشالله دانش شما افزون. عکس بگیرین، فیلم بگیرین، ضبط کنین، از نظر بنده اشکال نداره. مدرسه موقع خروج ازتون گوشیاتون رو نگیره، بلکه اشکال هست. بله، نقش والدین در مسئولیت پذیر کردن فرزندان. پس در عنوان 1 از فصل ششم بحث باید اول آمد سراغ پدر و مادر و ببینیم آیا آنها مسئولیت پدری و مسئولیت مادری را به خوبی عمل می کنند یا نه. اصلا چیزی به نام مسئولیت پدری و مادری وجود داره یا نه؟ سؤال. دو تا کتاب در این زمینه پیشنهاد بدم، نقش مادر در تربیت، نقش پدر در تربیت. کتاب قدیم نوشته شده ولی مطالب خوبی در این زمینه داره، آقای دکتر علی قائمی. اون بخش حقوق را هم یادتون نره ها، بخش حقوق خیلی در این مؤثره. 2، ببینید گاهی بچه ها نگاه میکنن میبینن مادر و پدر مطابق میلش، دلش، هوسش، آنچه که بر اساس آسوده طلبی و راحت طلبی عمل میکنه، گاهی نگاه میکنم اینم بر اساس مسئولیتش عمل میکنه. اشکالی هم نداره گاهی این رو با آدم به بیان بیاورد، بگه عزیزم من الان خسته بودم ولی به خاطر اینکه از سفر اومدیم اگر هممون بریم استراحت بکنیم کارا میمونه. من با توجه به مسئولیتی که پذیرفتم و سامان دادن نظام خانه و شرایط شماها بوده، تا دیر وقت بیدار موندم، ساکارو خالی کردم، اسباب سر جاش گذاشتم، شستنی ها رو یه جای مشخصی گذاشتم تا صبح که بلند میشیم همه چیز به شرایط عادی طبیعی نزدیکتر باشه. من این مسئولیت رو پذیرفته بودم و من به این مسئولیتم افتخار میکنم. گاهی تعابیر رو دیگران بشنون. در یک میهمانی بودیم، من با 2 تا از فرزندانم بودم در میهمانی، داشتیم با پسرها خلاصه دنبال یه جایی میگشتیم که ظرفی بگذاریم، غذایی بکشیم، این فریادی، اون یکی اینو میخواد، اون نیم میخواد، با توجه به سنشون. یه نفر گفت ها بچه داری میکنی؟ با کمال افتخار، جوری که بچم بفهمه، با صدای بلند گفتم بله افتخار میکنم، نور چشمامو دارم پذیرایی میکنم، بچه های پیغمبرم دارم پذیراییشون میکنم. این بچه ای که رو میفهمه، میفهمه که مسئولیت شیرینه پذیرشش. حالا مادری رو حساب بکنید. من به مزاح عرض کردم، گفتم اگر یه روز دیگه تعطیل میکردن یه سری مادرها کفن پوش میمادن تو خیابون. آقا چه وضع هوا آلوده شده، چرا نظام زندگی ما رو به هم میریزید؟ چرا؟ چون بچهش در آغوششه، در جلسه هم نشسته، میگه خیلی سخته. این بچه با گوشت و پوستش داره میشنوه، واقعا با بچه بغل دستی میاد میگه شما پذیر. مگه با این بچه میشه آدم غذا بخوره؟ حالا بهش یه خورده زبون نرسیده، مگه با بچه میشه غذا خورد؟ این یعنی چی؟ این یعنی تقابل با همین پذیرش مسئولیت مادری و پدری. 3، احساس مسئولیت والدین نسبت به هم. این تیکه اونایی که خیلی با همسرانشون مهربونن، خوبن، خدا جفتشون رو برای هم نگه داره، اینجا گوششون رو بگیرن، برای حالشون خوب نیست. مادر، مادر، نه نامزد، مادر میگه باباتون مریض شده دیگه، من باهاش زندگی نمیکنم. بچه ها نمیکنه میره سرطان و اینام، نه ها، دور باشه از همه، مریض. پدر حاشیه دار میشود، اشاره نمیکنم دیگه، همه مستحضرین. پدر حاشیه دار میشود، پدر ها نه، مادر دیگه اونجوری که باید و شاید با ما همراه نیست. اگر این فضا بیاد تو بعضی از خونه ها، اونایی که گوشاشون گرفته بودن دیگه الان گوشا رو ورده، اشاره میکنم که چون نمیشنیدن دیگه، این فضا بچه رو مسئولیت پذیر میکنه. من نسبت به اعضای خانواده مسئولم، نسبت به همسرم مسئولم، نه که تو بیا یه دوره‌ای با من موقت باش برای اینکه من میخوام آششته بخورم تنها نباشم. چهار، ببینید باید اول ما با هم هماهنگ باشیم. یعنی چی؟ یعنی پیش از اعلام مسئولیت ها به فرزندان با هم به توافق برسید. یکی میگه عزیزم این کار رو بکن، یکی دیگه میگه بابا ولش رو خودم جمع میکنم بچم دستش کثیف میشه. پدر دیگه خیلی جلسه پدران عالی بوده بود، تحت تاثیر قرار گرفته اومده خونه، میگه خب بچه ها بیان با هم دیگه سفره بندازیم. مادر میگه دست نزنین، آخرش این چیزو میشکنید. منفعل، توجه کنید به تفاوتاش، منفعل خوب انجام میده، بد انجام. بعضی خوب انجام میده، بعضی بد انجام، بعضی منفعلن. یعنی فرقی نمیکنه سیب زمینی سرخ کرده یا غیر سرخ کرده، سیب زمینیه. تو خانواده دعوا شده کی مامان نگه داره، کی مامان نگه داره، ببخشید بابارم نگه، بابا فوت کرده تموم شده دیگه، خانم به اونجا ها نمیرسه. خدا نکن. شش، بی ثباتی یعنی چی؟ باید برای ما یک تفاوتی وجود داشته باشه در گام اول. بعد ممکنه یکی بگه این تفاوت رو چجوری ابراز کنم، بعد ممکنه بگه آخه اون که خوب عمل میکنه همیشه حسادت دیگران رو برمی انگیزه، حالا چجوری عمل کنم، بگه اینا دیگه میشه جزئیاتش. اصلش اینه که من باید تو نظام خانواده وقتی یه نفری با مسئولیت و دغدغه منده، حالا شما با تعریفی که با هم دیگه مسئولیت داشتیم نگاه بکنید، من از این که فرزندم به غمی غمناک میشود خوشنودم، پسرم رو در آغوش میگیرم، دخترم رو در آغوش میگیرم و خوشحال میشم، میگم پسرم باریکلا، دخترم باریکلا، این واکنش را نشان میدم به چی؟ به اون احساس مسئولیت یا به اون غیرتی که در بین صحبتمون اشاره کرد. معنای بی ثباتی رو ببینید، ما برای اینکه اون پشت باممون حالت تعادل داشته باشه دو تا جمله گفتیم، جمله یک رو گذشتیم، جمله دو پیش روه. جمله یکی که گذشتیم چی بود؟ حالا بعضیاش طلایی، نقره‌ای، بستگی داره شما با چه خودکاری نوشته باشین، ولی عرضی که گفتم این بود که اسم پشتبام رو آوردم. چی بود اون؟ نه اونا خیلی جلوتر بود، اون که مورد صفحه اول بود، یه ورق اون جایی که گفتیم. آها اون چی بود؟ خانم دارن تو حافظه‌شو می‌گردن ها به شدت. گاهی من مسئولیت‌هایی را به یک نوجوان می‌دهم که قد او نیست و این منجر می‌شود به یک احساس قدرت کاذب پیدا میکنه، برای همه میخواد بزرگی بکنه. پدرش یه مسافرت میره، این یه نکته بود. حالا یه تیکه دیگه هم راجع به سوی دیگر از پشتبام داشته باشید در این شماره. اینا رو باید تو ذهنتون پیوند بزنید، گرچه در نوشته هاتون پیوند میخوره ولی در ذهنتون هم. بی ثباتی نباید با انعطاف پذیری اشتباه شود. گاهی من میخوام بچم یه مسئولیتی رو بپذیره، انعطاف ناپذیری میکنم، هم کام او رو تلخ میکنم هم کام خودم رو، از خیر مسئولیتم میگذرم. میگه گاهی شما برای اینکه مسئولیت رو بدین، مثلا یه بار شما شیشه آب لیمو رو دادین ببره این داغ شکست، یه بار شیشه آبغوره رو دادیم ببره اونم این داغ شکست، معلوم میشه دیگه دفعه بعد شیشه سرکه رو نباید دستش بدیم. من دارم میازمایم، اما این به این معنا نیست که من انعطاف به خرج ندم. اشکال نداره، حالا این دوتا که شکست فدای سره، حالا ظرف سالاتو ببر. اگر من انعطاف به خرج ندم اصل مسئولیت ضایع میشه. انعطاف پذیری یعنی چی؟ معناشو گفتیم، اهمیتشو گفتیم. انعطاف پذیری هم به عنوان سوره دیگر پشت بام. نکته بعدی این نکته رو دو خط توضیح بدم. ببینید گاهی اوقات باید وقتی مسئولیت رو می سپارید خودتون اونجا حاضر نباشید. وقتی من میگم خب اینو وردار ببر اونجا، بعد با دست لرزان زیر ظرفم میگیرم، از دورم مواظبم، سه تا اشارم به عمو و داییش میکنم که مواظب باشین، خب این دیگه چه مسئولیت دادنیه؟ این تو مثال اجراییش. وقتی یک پسری نسبت به دوستش احساس مسئولیت کرد به روابط دوستانه، حالا میخواد یه شکلاتی بخره به خاطر اینکه دیروز تولد دوستش بوده، حالا دیگه در تعیین این شکلات من دیگه خیلی نباید، حالا این مثلا نمیدونم کیلو اینقدر اون کیلو اینقدر، دیگه سر 2000 تومن نباید دادم معامله رو به هم بریزه. وقتی دخترتون، چون تو دخترها حالا شایع‌تره تا پسرها، باز نظام مدرسه‌رم در این زمینه فکر میکنم خیلی باب تولد و این حرفا ندارم، ولی تو دخترها متداوله، مثلا میگه ماما میخوام برای دوستم شکلات بخرم، فرض کنی، یا براش یه نامه نوشتم میخوام روش دوتا چیز بچسبونم، دیگه وقتی میخوام اونو بریم بگیریم باید یه حدودی از مسئولیت را بدیم. چرا؟ چون مسئولیت نسبت به ارتباط دوستانه ایجاب میکند به خوشحالی هم خوشحال باشیم، به غم هم غمناک. اگر کسی از بچه ها، پدرش یا مادرش از دنیا رفتن خدای ناکرده، این باید مورد توجه قرار بگیره. مسئولیت نسبت به دوست و دوستی و روابط انسانی که شماها با هم دارید، که خیلی روابطتون جلوتر روابط انسانیه، اینه که شما به غم هم غمناک باشید. پس من باید وقت بگذارم با هم دیگه بریم تو ختمش یا در مراسم شرکت بکنیم. حالا مادر اگه برگرده اینجا خراب کنه، بگه حالا ما که وقت نیم، حالا امتحان فردا واجب تره. مسئولیت گسترده تر از این بود که ما فکر میکردیم. بعضیامون، شاید بعضیامون بدونیم، شاید بعضیامون هم خیلی جلوتر از ما باشن. پس من یک جنبندی تا اینجا بکنم، گرچه چند دقیقه از وقتمون گذشت، ولی انشالله بر من میبخشن. جنبندی بسمه تعالی. در دو گام اصلی در این جلسه کوشیدیم: یک، نشانه های افراد مسئولیت پذیر را با هم مرور کنیم، و دو، نقش والدین را در ایجاد این مسئولیت تبیین کنیم. اولی در 14 شماره، دومی در 8 شماره. و در این میان با ذکر مثالهایی سعی کردیم هم اهمیت مسئولیت دادن را از پیش از دوران بزرگسالی ذکر کنیم، هم معنای مسئولیت را از آنچه که به امور جاری زندگی برمیگردد خارج کنیم و سطح معنای مسئولیت را در ذهن خودمون بالاتر ببریم، که انشاءالله این سطح بالاتر از نوع اندیشه که گاهی اسمش غیرت نسبت به باورها می شود، گاهی مسئولیت نسبت به درد دیگران می شود، گاهی مسئولیت به کمک به جامعه معنا می شود و امثال اینها، در فرزندان ما ارتقا پیدا کنه. اگر در همسر ما و در دیگر اعضای خانواده چنین چیزی نبود، خدای ناکرده، خب مثل این است که ما میخوایم یک میهمانی برگزار بکنیم، همه اعلام میکنن ما کمکتون نمیکنیم. میشود میهمانی رو برگزار کرد؟ بله، ولی ممکن است به اون ایدئالی نباشه. بالاخره من در نقش مادر، در نقش مادر، اگر این تعبیر را من بتوانم بفهمم خوبه، در نقش مادر مسئولیت مادری را به نیکویی عمل کنم، گاهی اوقات ده ها نفر با نقش عمو، پسرعمو، دایی، خاله، جامعه، رسانه نمیتوانن نقش مادری را خنثا کنند. منتها من گاهی نقش مادری را سبک میشمارم، همونطوری که نقش مسئولیت را در زندگی پست و پایین نگاه میکنم. با این نگاه حتما ما میتوانیم فرزندانمون را انشالله به لطف الهی مسئولیت پذیرتر از پیش بار بیاوریم. همسر همراه کمک از خدا را شکر، فامیل همراه کمک از خدا را شکر، مدرسه همراه کمک خدا را شکر، دوست همراه کمک خدا را شکر. هیچ کس هم همراهی نکند، من مادرم و مسئولیت مادری شاهکار میکند. تقدیم به محضر مقدس مادر امام علی سلام الله علیه صلوات بلندی تقدیم کنید.